تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
ساعت 13، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دانشکده،
این برنامه بازاریابی ورزشی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم و سلام و روز بخیر میگیم به همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. با برنامه دانشکده بازاریابی ورزشی امروز هم از رادیو ورزش همراه شماییم. تهیه کننده محسن ابوفاضلی، کارشناس دکتر محمد نوحی، صدا بردار روشنک بهرامزاد، گوینده اختر زورقچیان. امیدوارم برنامه امروز ما هم بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بیاره. جناب آقای دکتر محمد نوحی مطابق معمول با ما هستند. سلام، خوش آمدید و خیلی خوشحالم که امروز هم میتونیم از صحبت‌های شما بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیز شما و همچنین شنوندگان خوب مردم عزیز ایران.
متشکرم. آقای دکتر نوحی، امروز موضوع برنامه‌مون باز هم راجع به فعالیت‌های فدراسیون‌ها در زمینه بازاریابیه.
بله، بس موضوع بسیار مهمیه که در بحث ورزش ما امروز که به اصطلاح کمتر بهش توجه شده هم بحث بازاریابیه. بازاریابی رو من اشارهی بهش داشته باشم مجددا. بازاریابی دانش و هنر کشف و خلق ارزشه. یعنی بازاریابی با هدف تأمین نیازهای یک بازار هدف همزمان با کسب سود. بازاریابی نیازا و خواسته های تامین نشده را تشخیص میده. بازار و بازاریابی یکی از مقوله های بسیار مهمیه که ما باید بهش در فدراسیون ها مشخص کنیم. بازاریابی ورزشی هم به کارگیری ابزار ورزش که ابزار بسیار مهمیه به عنوان ابزار تبلیغاتی یا حمایتی برای شرکت ها و شرکت های مختلف تولیدی و غیر تولیدی. بازاریاب و بازاریابی امروزه از مباحث بسیار مهمی هست که در دنیا بهش توجه شده. دولت ها نمیتونن و نخواهن توانست در آینده ورزش را حمایت مالی کنن. فدراسیون ها و دستگاه های ورزش و مؤسسات ورزش به این نتیجه رسیدن که بایستی خودشون تأمین کننده مباحث مالی خودشون باشن. به این خاطر به سمت بازاریابی روی آوردن. اگر ما بازاریابی رو به عنوان یک علم و به عنوان یک ناجی ببینیم، همه موضوعات حل خواهد شد. ما امروز نگرش ما به بازاریابی نگرش ساده اندیشیه. نگرش این نیست که بازاریابی میتونه به ما کمک بکنه. ما فقط به این اعتقاد داریم که بایستی تولید کنیم. تولید ما رو چه کسی به فروش برسونه، چه کسی معرفی بکنه، اینو بهش توجه نداریم. بازاریاب میتونه این حلقه مفقوده رو به هم نزدیک کنه، میتونه جریان تولید و مصرف کننده رو به هم نزدیک و به هم متصل بکنه.
بله، تشکر میکنم از شما و همچنان همراه شنوندگان عزیزمون خواهیم بود بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم در ادامه برنامه دانشکده بازاریابی ورزشی و میریم به سراغ یکی دیگه از فدراسیون‌های کشورمون و می‌خوایم در مورد بازاریابی ورزشی باشون صحبت کنیم. جناب آقای مسعود رهنما، نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی. جناب آقای رهنما سلام، روزتون بخیر.
خانم زهرتیان، منم خدمت شما و همکارای محترمتون عرض ادب و احترام دارم و خدمت شنوندگان عزیز که این برنامه را میشنوند عرض ادب میکنم.
سپاسگزاریم. به عنوان کسی که بالاخره در ورزش عمری رو گذرونده و صاحب سمت‌های زیادی هم بوده، نظرتون چیه در مورد بازاریابی در فدراسیون ورزش‌های رزمی؟ صورت میگیره؟ آیا به شکلی مطلوب انجام میشه یا خیر؟
من ابتدا از شما تشکر میکنم و از شما فرصت میخوام در خصوص همین بازاریابی که به نظر من به شکل کاملا استاندارد و یا علمیش توی ایران فکر میکنم که خیلی جوان هستش. حالا شما فرمودین که دانشکده بازاریابی به بازاریابی ورزشی دارد فعالیت میکند، توی برای اینکه ما اینا رو سیستماتیک بکنیم توی اول راه هستیم و فکر میکنم به جز فدراسیون فوتبال و فدراسیون کشتی و فدراسیون والیبال و بخشیشم حالا برخی از این فدراسیون هایی که لیگ های مختلف دارن، شاید تا حد اندازه ای که اگر بخوایم دستبندی بکنیم بازاریابی رو توی حوزه ورزش از دو مفهوم بازاریابی که یک علم است و این حوزه ورزش باید ما اینو توضیح بدیم. توی بازاریابی به نظر من فروش محصولات رو داریم توی حوزه ورزش، یه بخشیش هم اینجا که ما خود توی حوزه ورزش توانایی این را داریم که محصولاتی که غیر مرتبط است با ورزش اونها را با ظرفیتی که ورزش دارد، مثلا یک مسابقه برگزار می شود و ما می توانیم، چون وقتی که شما توی حوزه بازار تعریف مشتری داری، یه محصولی را می خواهی به دست مشتری برسونی، ابتدا تو ذهن اون بایستی یک چیزی داری، یه جایی را به اصطلاح ما اشغال بکنیم تا بتوانیم محصولات خودمون را به اونها ارائه بدهیم. من فکر میکنم تو کشوری مثل ایران توی حوزه ورزش ما بیشترین به اصطلاح مارکتینگی که توی ورزش صورت گرفته اینه که ما از برندهای ورزشی یا رویدادهای ورزشی برای فروش محصولات غیر ورزشی استفاده کردیم، اما در خود حوزه ورزش خدماتی را که ما میتوانیم انجام بدهیم و همین هم یک بازار بسیار بسیار بزرگی را میتواند فراهم بکند و گردش مالی خوب تولید ثروت برای حوزه ورزش داشته باشد را به استثنای اون چند تا فدراسیونی که عرض کردم خدمت شما، ما یه مدار ضعیف عمل کردیم.
بله، البته جناب آقای دکتر محمد نوحی کارشناس برنامه هم در این برنامه به ما کمک میکنن تا هر بحثی رو که پیش میاد به نتیجه برسونیم. آقای دکتر بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رهنما.
آقای دکتر، من خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
من به شما درود میفرستم به هر شک، مدیر با نشاط و خوشفکری که در هر جایی قرار گرفتید منشأ خیر بودید، انشالله در فدراسیون ورزش های رزمی هم بتونید به هر شکل منشأ خیر باشید. آقای رهنما، ما اصولا با فدراسیون ها که صحبت میکنیم در بحث مباحث بازاریابی اعتقادمون بر اینه که ورزش بایستی خودش مستقل و بدون اتکا به منابع دولتی کارشو ادامه بده. این که فدراسیونی منتظر بمونه تا یه ردیف بودجه براش در نظر بگیرم پول بده، پولو خرج کنه، دوباره بره پول بگیره پولو خرج کنه، اگر یه روزی دولت و دولت‌ها نتونستن پول بدن، تکلیف ورزش و این بچه‌های مردم تا اینجا رسیدن آمادگی دارن که برن به شرایط بالاتری رو، کرسی‌های بالاتری رو بگیرن، چه خواهد شد؟ چه به سر ورزش خواهد اومد؟ ما انتظارمون و توقعمون اینه که برای این موضوع داریم تلاش میکنیم این موضوع رو تو کشور جا بندازیم که بازاریابی میتونه حلقه مفقوده مالی ورزش رو حل بکنه. بازاریابی همونطور که شما خودتون میدونید فروش نیست، بازاریابی فروش یکی از فاکتورهاشه. بازاریابی توزیع محصولات، چه ورزشی چه غیر ورزشی، تولید، خدمات، حتی وارد شدن به پروژه های عمرانی، حتی هتل سازی، گردشگری ساختن، چه اشکالی داره فدراسیون مثلا ورزش‌های رزمی، فدراسیون فوتبال، فدراسیون گلف، فدراسیون‌های مختلف بیان یک جایگاه، یک مکانی درست بکنن که دنیا بیاد این مکانو ببینه و از این مکان ما بتونیم درآمدزایی بکنیم. کاری که امارات داره میکنه، فضاهای مصنوعی درست میکنه، دنیا رو میکشونه اونجا. و در بحث ورزش الان قطر داره چقدر فعالیت قوی در بازاریابی داره، آلمان چقدر موفق عمل کرده، در تیم‌های پایه‌شون چقدر قوی دارن عمل میکنن، بازاریابی به چه شکل در پوست و خون ورزش کشورهای موفق دنیا حضور داشته، دولت به مرور نقشش رو کمرنگتر کرده، ورزش به ورزشی ها سپرده. من میخواستم بدونم نظر شما در ارتباط و با این مسائل چیه و آیا در فدراسیون کاراته که شما تشریف داشتید، حالا در کل بودید، الان فدراسیون رزمی هستید، در جای مختلفی که بودید، بازاریابی رو چطور دیدید و این حلقه مفقوده رو ما چطور میتونیم در کشورمون، در ورزش کشورمون دوباره احیا بکنیم و پررنگش بکنیم، تقویت بکنیم تا بتونیم ورزش رو از لحاظ مالی مستقل کنیم؟
آقای دکتر، من ابتدا واقعا ما به اصطلاح فخر و مباهات ماست که حضرت عالی از بدنه ورزش‌های رزمی تو این حوزه تخصص دارید. من واقعیت همینه که حالا ما مجبور خواهیم شد که به اصطلاح از ورزش دولتی خارج بشیم و وقتی میخواییم خارج بشویم به عنوان، ببینید، در این کره خاکی یک زمانی دایناسورها زندگی میکردن که خیلی قوی بودن، اما خودشون را نتونستن با تغییرات آب و هوایی وقت بدن، منقرض شدن. فرض کنیم کرم خاکی ضعیف فرض میکردیم، هنوز هست، خودش را توانسته است وقت بدن. تو حوزه ورزش ما همین جوریه و من فکر میکنم،
خواهش میکنم،
ما اگه محیط ورزشی رو بخواییم در حوزه بازار تعریف بکنیم و یا تعریف میکرد به اصطلاح تعریف شده است، ببینیم اونهایی که علاقمند به ورزش هستن توی بخشهای مختلف میتونیم تقسیم بندی داشته باشیم. یه عده به چشم سرگرمی به ما نگاه میکنن، یه عده از ما که شغل داریم به عنوان مربی هستیم، به عنوان ورزشکار حرفه‌ای هستیم و شغلهای جانبی که توی حوزه ورزش وجود دارد. حالا من شغلهای گاورمنتی رو کار ندارم، دولتی رو کار ندارم. یه مسابقه ورزشی میخواهد تشکیل بشود، شما ببینید چقدر شغل میتواند شغل جانبی به اصطلاح اونجا تعریف بشود. حتی شغلهای به اصطلاح بگم پاره وقتی هم توی این زمینه میتوانیم به اصطلاح در نظر بگیریم. به هر حال ما با یه سری از مصرف کننده هایی به اصطلاح ارتباط داریم. این مصرف کننده ها توی ذات فعالیت ورزشیمون، آقای دکتر الان خودتون میدونید، مثل گذشته نیست. شما یه دستکش بوکس میخواییم دستتون بکنیم، ما مثلا توی موضوع کاراته که فعالیت میکردیم، الان فدراسیون جهانی ما با 6 تا فقط برند به اصطلاح برند توزیع محصولات خودش قرارداد دارد و الزام کرده است ما در همون در مسابقات فقط از اون برندها میتوانیم استفاده بکنیم.
دقیقاً دقیقاً صحبتتون فراموش نشه، دقیقاً فدراسیون جهانی از ابزار ورزش داره استفاده میکنه برای فدراسیون جهانی، یعنی اون چند تا برند، چند تا نشان تجاری که
قرارداد بسته با اون. آقای دکتر در یک مسابقه، شاید این من عادت ندارم در خصوص دستور مستقیم جلسه صحبت نکنم یا موضوعی بس، ولی یه موضوع عنوان من در یک مسابقه قهرمانی جهان شرکت داشتم، نمیخوام رده سنی را عنوان بکنم، بعدم برای خدای ناکرده اون رئیس فدراسیون بد بشود. بازیکن ما از حریف 4-1 جلو بود، مزد خورد تو صورت بازیکن ما، پای مدال برنز بود. صورت بازیکن ما وقتی که خون اومد توی کاراته، میدونی که وقتی شما مشت بزنین آسیب بشه، اختار میدونین اون بازیکن بایستی اختار میگرفت، حس میشد مدال برنز ما حداقل تو دستمون میگرفتیم. داور اومد نگاه کردید، برندی که توی بوگو، حقوق تکواندو نه، بوگو، ما اونی که میپوشیم، محافظ سینه ما، قسمت میان تنه ما، بگیم بوگو، دیدن که این بوگوی که ایشون پوشیده است مارک آدیداس، تقلبی روش خورده است و بر اساس قانون ما به اصطلاح حدود، یعنی دستور عمل ما 3 دقیقه فقط فرصت داریم لباسمون رو عوض کنیم و نتونستیم عوض کنیم. بازیکن ما 4-1 جلو بود و اختارا باید دون میدادن، اینو کیشن کردن.
کی پاسخگوی اون بچه ورزشکار خواهد بود؟
حالا من ببینید، اینو میخوام توی کشورمونم ما می توانستیم پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری بحث تولید داخلی اینا تو مسابقات مختلفمون رونق تولیدم بدین، این از این برندهای داخلی استفاده بکنیم. خودتون میدونین شما مسابقات بسیار بسیار بزرگی هم برگزار کردیم، خودتون میدونین که چقدر علاقمند خانواده ها هستن تو این زمینه و چقدر به اصطلاح البسه ورزشی و لوازم کمکی ورزشی استفاده میشد. به هر حال من منظورم این بخش اون مثال زدم و اون یادآوری تاریخی رو کردم اینه که یه بخش ما میتونیم محصولات رو به این شکل بکنیم که هر به اصطلاح رشته ورزشی از محصولات مختلف استفاده بشود، از اون برندهای مختلف، فدراسیونهای مختلف با اونها قرارداد داشته باشن و استفاده کنن. یه بحث ما برند شدن خود ورزشکاران میتواند توی حوزه
بحث بسیار مهمیه. بله این موضوع
بازار سازی و بازاریابی ما کمک کنه. توی کشورهای دیگه بحث مدلینگ افراد مطرح است، ما اینجا بحث به اصطلاح فرض کنیم برند سازی قهرمانامون که اتفاقا بجز حوزه فوتبال و بخش وسیعی از الان والیبال که توی به قول کورس این قضايا هستش، توی هیچ رشته رزمی ورزشی ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم. من یه از همین کلیبون شما استفاده بکنم، ما این مجموعه رشته‌های به اصطلاح رینگی که الان توی فدراسیون ورزش‌های رزمی هست و به نحوی اون من به دوستان عرض کردم توی یه تجلیل از قهرمانان فقط یه دوره‌ای که حضرت علی حضور داشتیم اونجا اومدن به اصطلاح توی تجلیل از قهرمانان بچه‌های این فدراسیون از اینا تجلیل شد، دیگه دوره‌های دیگه ندیدیم چون تیم ملی کلونی تشکیل نداده بودیم و تیم ملی کلونی رو الان داریم تشکیل میدیم و به توسط اون میتوانیم با تشکیل غرفه‌های مختلف، یکی از واقعیتش بدون اقرار عرض بکنم آقای دکتر عزیزی بزرگوار این به اصطلاح ایده را قبول کردم و ما اولین قدم را توی عرضه محصولات ورزشی با تعدادی از افراد که دارن فعالیت میکنن میخواییم برداریم.
خدا رو شکر ما رسالت ما در بحث رسانه اینه که ما اذهان آماده کنیم برای فعالیت‌های خوب و مفید برای ورزش کشور از جمله بازاریابی. من خوشحالم که به هر شکل شما هم این فرهنگ رو هم قبول داشتید، هم قبول دارید و هم دارید اجراش میکنید و انشالله در فدراسیون ورزش‌های رزمی که پتانسیل بسیار قویی هم وجود داره در اون فدراسیون بتونیم در آینده، شما بتونید در آینده به اتفاق دوستان یک بازاریابی بسیار منسجم و هماهنگی رو برنامه‌ریزی بکنید انشالله. ممنونم که در این برنامه شرکت کردید، آرزوی موفقیت برای شما دارم در دیگر جاهایی که انشالله خواهید بود و همچنین در فدراسیون ورزش‌های رزمی.
ممنون و متشکرم که این فرصت
سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم این فرصت در اختیار فدراسیون ورزش‌های رزمی قرار دادین. امیدوارم که با این برنامه‌ای که داریم پیگیری میکنیم ورزشی‌ها بیشتر در حوزه ورزش باشم و در بازار هم موفق باشم.
بله به امید خدا. متشکریم، خداحافظتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همونطور که شنیدید امروز رفتیم به سراغ فدراسیون ورزشی رزمی. جناب آقای دکتر نوحی صحبتهای باقی مونده را از شما میشنویم.
خانم زرخشان اگر دقت کرده باشید همه فدراسیون ها یا وارد کار بازاریابی شدن یا دوست دارن وارد این کار بشن.
بله.
هم فدراسیون ورزشی رزمی که خب سالیان سال ما اونجا خدمت دوستان بودیم، برنامه‌های مختلفی رو داشتیم در بحث بازاریابی. الان فدراسیون ورزش‌های رزمی یا اصولاً رشته‌های رزمی چون مخاطب زیادی داره و همه دوست دارن برنامه‌های ورزش‌های رزمی رو ببینن، برگزاری مسابقاتش در هر گوشه‌ای از کشور میتونه بازاریابی بسیار خوبی رو داشته باشه. ما یه مثالی میزنم، در سال 85 یا 86 اگه اشتباه نکنم در سالن شهید شیرودی ما 5 تا ورزشکار از 5 قاره آوردیم، گذاشتیم روبروی 5 تا ورزشکار از کشور خودمون. سال 1385 فروش بلیت 5000 تومانی خیلی مبلغ زیادی بود، یعنی اون موقع شاید برنامه‌های مسابقات فوتبال 1000 تومان 2000 تومان بلیت بود، ما 5000 تومان بلیت فروختیم و 4000 تا بلیت که فروختیم بعدش بلیت نشد، جای صندلی نبود، که رئیس سازمان وقت اومد تو داخل سالن تعجب کرد این همه جمعیتو. بعد برای گرفتن بلیت بین هم بلیتایی که گرفته بودن تا 15000 تومان بین خودشون بلیتا رو خرید فروش میکردن که بیان برنامه ورزشی رو ببینن. شما برای ما چقدر هزینه داشت؟ برای ما 4 تا ورزشکار آوردیم، 5 تا ورزشکار از 5 قاره آوردیم، هزینه شون هم حامی مالی داد. بعد این همه از فروش بلیت درآمدزایی شد برای فدراسیون در اون وقت. فدراسیون ورزشی رزمی میتونه این کارا رو ادامه بده. فدراسیون ورزشی رزمی این همه رشته داره، این همه تولیدات ورزشی میتونه داشته باشه خودش، دوختن لباس، تهیه کردن لباس، تولید کردن لباسای رزمی کاری نداره که ما میریم از خارج میاریم لباس وارد میکنیم. برنامه‌های دستکش بوکس، دستکش‌هایی که رشته‌های مختلف دارن، هزینه‌ای نداره تولید کردن اینا که ما داریم میریم این همه وارد میکنیم. نزدیک به 500 تا 700000 نفر جمعیت رزمی در سراسر کشور چقدر دارن تجهیزاتشون رو از خارجی تهیه میکنن، از ارزهایی که وارد کشور میشه، ارزهایی که هزینه ارزی که داره میشه و واردات انجام میشه. ما میتوانیم با تولید این لوازم در فدراسیون ورزشی رزمی این موضوع رو هم خدمتی کرده باشیم به اقتصاد کشور، همین که خدمت کردیم به خود فدراسیون، و رئیس فدراسیون با توانایی مالی بهتری میتونه به مدیریت خودش ادامه بده در اون فدراسیون. بعد موضوع دیگر، ما الان در بحث فدراسیون رزمی، من این کارا رو بیشترش رو انجام دادم خودم در فدراسیون، و فدراسیون ما موضوعات مسابقاتی برگزار کردیم 70 کشور، 2000 ورزشکار در ایران، پولش از 90% پولش از منابع مالی و بازاریابی به دست آوردیم. اگر ما ادامه این کارو در فدراسیون رزمی که آقای راهنمای فرمودن، جناب آقای عظیمی هم سرپرست محترم ان شاء الله رئیس آینده فدراسیون میاد، به این موضوع و این پتانسیل ورزش‌های رزمی توجه داشته باشن که حتما توجه دارن، میتوانن این موضوع رو فراتر ببینن. خیلی از کسانی هستن حاضرن در ورزش‌های رزمی بیان هزینه کنن، فقط کافیه که یه بازاریابی، یه تیم بازاریابی با اونا مصاحبه کنه، صحبت کنه، نیاز اونها رو متوجه بشه و نیاز فدراسیون، این دو تا نیاز با هم مرتبط کنه، متصل کنه. خیلی از افراد دوست دارن کالاهاشون توسط ورزش‌های رزمی دیده بشن. خود شما خیلی افراد کمی نداریم که ورزشکار رزمی بودن الان صاحب نشانه تجاری‌های بسیار مهمی در کشور هستن، تولید کنندگان قوی هستن. فقط این کافیه که بازاریاب در ورزش‌های رزمی با اینها رو شناسایی بکنه، جلساتی با رؤسای فدراسیون، رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه داشته باشه و اینا رو بتونه آماده کنه برای حضور در ورزش‌های رزمی و هزینه کردن در ورزش‌های رزمی. امروزه ما فقط اومدیم بحث ورود خروج ورزشگاه از کشور رو داریم باش برنامه ریزیم، چقدر ما به این موضوع غافلیم که میزبانی ها خودش چقدر درآمدزای برای ما. ما همش فکر میکنیم میزبانی بگیریم هزینه، میزبانی علاوه بر این که در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما بسیار میتونیم کشور رو ارتقا بدیم، میز مالی ما به جای اینکه فکر کنیم ما هزینه داریم میکنیم، نه درآمدزایی هم میشه کرد. شما حساب بکنید امروز دلار با قیمت ریال ما چقدر اختلاف پیدا کرده. 1000 ورزشکار 2000 ورزشکار وارد بشن، از ورودی هاشون که حداقل ما 100 دلار بذاریم، 100 دلار 2000 ورزشکار وارد بشن، چقدر به رقم ریالی ما چقدر خواهد شد. اینها تمام مسائلی که فدراسیون ورزشی رزمی میتونه بهش اهمیت حتما میده، بیشتر بهش توجه بکنه و بتونه از لحاظ بازاریابی مستقل بشه. ان شاء الله در جلسات آتی راجع به موضوع بازاریابی ورزشی و درآمدزایی مختص این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله حتما. متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد نوحی بابت همراهیتون با برنامه دانشکده بازاریابی ورزشی، و همچنین تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. روزتون بخیر، خداحافظ.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87، 220-213-88، پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ اوایل دهه 1930 در امریکا اتفاق افتاد، به طوری که تعدادی از مشهورترین فیلم‌های سینمایی دنیا درباره این رکود اقتصادی تاریخی ساخته شده. در آن سالها تولید داخلی آمریکا حدود 15% کم شد و بیکاری به 25% رسید. در سال 1930 فقط در یک هفته 30 میلیارد دلار، یعنی بیشتر از مخارج آمریکا در جنگ جهانی اول، ارزش سهام شرکت‌ها پایین آمد و صدها هزار واحد تولیدی ورشکست شدند. میلیون‌ها نفر شغلشان را از دست دادند و بسیاری از مردم حتی غذا برای خوردن نداشتند. در آن دوره اقتصاددان‌های لیبرال بر دولت مسلط بودند و اعتقاد داشتند دست نامرئی بازار اوضاع را درست خواهد کرد و دولت هرگز نباید در اقتصاد دخالت کند. با ادامه رکود، کار به شورش بیکاران و سرکوب خشن معترضان کشید و در این زمان روشن شده بود راهکارهای اقتصاددانان لیبرال نمیتواند اقتصاد را از رکود خارج کند و به تدریج اقتصاددانان از دخالت دولت در اقتصاد سخن میگفتند. در سال 1932 روزولت با شعار شغل برای هر کس که کار میخواهد پیروز انتخابات شد. روزولت توصیه اقتصاددانان کاملا لیبرال درباره منع دخالت دولت در اقتصاد و سپردن همه امور به بازار آزاد را کنار گذاشت و با حمایت مالی از ساخت هزاران طرح بزرگ دولتی در اقتصاد دخالت کرد. 13 میلیون نفر مستقیما در طرح‌های دولت روزولت مشغول به کار شدند و اقتصاد آمریکا از بزرگترین رکود تاریخی خارج شد. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. بعد از آن تاریخ اقتصاددانان لیبرال اعتبارشان را از دست دادند و دخالت دولت در اقتصاد با رعایت سازوکار بازار طرفداران زیادی پیدا کرد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی.